هر حال اون کشاورز هم نباید متضرر بشه در نتیجه اینکه امکان تغییر کاربری ملکش وجود نداره. در این حال باید برای حفظ امنیت غذایی کشور اون اراضی کشاورزی رو هم تا حد امکان از تغییر کاربریش جلوگیری بکنیم. حسنی که قانون الزام داره این هست که حتی اگر اراضی زراعی باشه که درش ساختمان بدون مجوزی احداث شده باشه، با قید به اینکه این ساختمان بدون مجوز صادر شده، امکان صدور سند مالکیت برای اون زمین زراعی ارتش وجود داره و همچنان کاربری زراعی در سند مالکیت اون رت ملک قید میشه. یعنی همه این موارد در قانون الزام دیده شده که امکان شناسنامه دار شدن و سند دار شدن اراضی زراعی در هر حالتی وجود داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. و اینکه حالا میگیم دولت اینها رو بگیره، الزامن کشاورزی دولتی یا تحت اختیار دولت رو منظورمون نیست، بیشتر کشاورزی یک پارچه مد نظرمونه، چون باید این مدیریت ها داده محور بشه. یه سرشماری کشاورزی هم در کشور صورت گرفت یکی دو سال پیش که آمار خوبی رو در اختیار دولت قرار داد و اگر اینها رصد بشه با همکاری و همدلی متخصصین این امر، ما میتونیم در حوزه امنیت غذایی کشور برنامه‌ریزی دقیق تری داشته باشیم. خانم قویدل، جناب آقای مشایخ، خواهش می‌کنم روی خط ارتباطیمون باشین، یه مورد تلفن بشنویم، پاسخ دوست عزیزمون رو بدیم.
اشته سو رادیو اقتصاد.
زمینی هست فکر میکنم مالکیت باقیه، اولا میخواستم یه تمایزی بین این باغ و کشاورزی بدونم به صورت دقیق چیه. من قصد خریدشو دارم، میدونم که مالک با این سلسله ایادی معاملات دست قولنامه ها رو اینا رو به من نشون دادن، یکیشون انگار اون اولیه حالا مهر شورا نداشته که حالا اون شورای اون ده گفته بودن تهیه کنید، ولی در کل توی منطقه به مالکیت ایشون شکی نیست. حالا ایشون در پروسه هستن، انگار از ثبت مثلا اینجا خریدتری از قزوین اومدن اونجا و کارشناس گفته ما سند صادر میکنیم، سه شنبه ها انگار شورای هست، سه شنبه بعد قرار این شورا رو تشکیل بدن. حالا من در همین حین قصد خرید این ملک رو دارم. چیزی که به فکر خودم اومده بوده اینه که سعی کنیم ببینیم آیا توی کاتب میشه اینو ثبت کرد و بعد من روی همون کاتب هدایت بشم به دفتر اسناد رسمی و اینو رسمی بکنم. می‌خواستم ببینم من در این حین این پروسه‌ای که مد نظرم پروسه درستیه یا کار دیگه‌ای بکنم. توجه داشته باشید که من نمی‌خوام صبر کنم تا این پروسه، با اینکه اواخر سندم هست، یک ماه دو ماه بشه، یعنی من می‌خوام خرید زمینم به عنوان خریدار قطعی شده باشه.
خیلی متشکرم از شما شنونده عزیز. آی مشایخ، راهنمایی میفرمایید شنونده عزیز رو؟
استفاده کنم با کس اجازه است بکنم دکتر قویدل عرض کنم که من بعد از پاسخ به این سوال در مورد گفتگوی بعد قبلیتونم یه نکته کوتاه رو اگر بیشتر باشه. ببینید ایشون ظاهرا گفتن که یک خریدار یک قسط زمینی هستند که فروشنده ایشون هم دارای مباینامه هست و سند مالکیت نداره و متقاضی سند مالکیت شده و یکی هم مهر شورا نداره. من در سه تا قسمت کوتاه پاسخشون رو عرض میکنم. اولا اینکه داشتن مهر شورا خیلی تأثیری در اینکه این سندی مباینامه اعتبار داره یا نداره نخواهد داشت، چون اعتبار حقوقی دستنوشته ها و اسناد مالکیت عادی موارد دیگری هستش که ارتباطی به مهر شورا نداره. حالا شوراها از این جهت که مثلا ممکنه که اونجاها رو میشناسن به طرف بگن این معارضی نداره یا ملک مثلا سالها پیش در تصرف و مالکیت ایشون بوده، روی حساب رو مهر شورا خیلی نمیشه اعتبار حقوقی پیش بینی کرد و رهزن هست. این رو خریداران عزیز باید توجه بکنن. نکته دوم، ایشون گفتن که چه مواردی باید رعایت بکنن. ایشون باید تمامی اصل تمامی مباینامه، همون نوشته های دستی و حالا بیرون بنچاخ های دست نویس رو اصطلاحا مورد به مورد ببینن، دست به دست رو ببینن تا برسه به کسی که سند مالکیت اصطلاحا سند مادر به نام او بوده. یعنی باید تک تک این مباینامه های دست نوشت رو عادی رو چک کنن، بررسی کنن که برسه به کسی که سند مالکیت میده. نکته سوم که ایشون فرمودن شورایی هست، من فکر میکنم منظورشون هیئتی هستش در ادارات صفت به هیئت رسیدگی به ماده یک قانون تعیین تکلیف که اون هیئت پس از اینکه کارشناس اونجا رو بررسی میکنه و اسناد رو میبینه رأی میده که میشه به این سند مالکیت داد یا نده. بنابراین فکر میکنم که نظرشون که گفت که شورای میخواد رأی بده این هست. در نتیجه آیا ایشون این زمین رو بخره یا خیر؟ در اینجا باید سه نکته دید. آیا زمین هم اکنون در تصرف فروشنده هست؟ دوم اینکه آیا اینکه در تصرف حالا باید یه جوری فنسی دیواری چیزی باشه؟ دوم اینکه آیا این اسناد رو اسنادادی دست به دست میتونه منتهی بشه به کسی که سند مالکیت به نام اوست؟ سوم اینکه آیا کارشناس سفتی که اومد اونجا شرایط کاربری زمین رو پیش بینی کرده یا نه؟ و یه سوالی هم پرسیدن که فرق باغ
بله با زمین کشاورز.
ببینید هر کدوم از اینها حالا ما خیلی عناوین قانونی رو به کار نمیبریم، در قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد از جمله قانون گسترش باغ‌ها داخل محدوده شهر و تمغیه آیین‌نامه که جدید دو سه سالی هست تصویب شده و آرای دیوان عدالت اداری، باغ زمین‌هایی هستند که در داخل محدوده شهر یا خارج دارای میزان مشخصی از درختان عمدتاً مثمر و درختان دستکاشت باشند. این تعریف و ضابطه باغ هست. زراعی، کاربری زراعی اراضی هستند که عمدتاً خارج از محدوده حریم شهر و چه بسا خارج از بافت روستا که به تشخیص مراجع ذی‌صلاح حالا داخل محدوده شهر و خارج محدوده متفاوت و هم خیلی واردش نمیشه، به تشخیص مراجع ذی‌صلاح کاربری آن کشاورزی تلقی شده باشه. این تفاوت باغ هست و تفاوت ارضی کشاورزی. در ارضی کشاورزی ممکنه درختانی نباشد ولی در زمینی که کاربریش باغ فرض میشه باید درختان مثمر با نصابهای معین و تعداد اصل درخت مشخص باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مشایخ. خانم قویدل، حالا با تجربه اینکه این سند رو ندارم میتونن از سامانه کاتب اقدام کنن؟
سرکار خانم، من در تکمیل فرمایشات آقای مشایخ و در پاسخ همون شنونده محترم این مورد رو عرض بکنم که در آیین‌نامه موضوع تفسیری ماده 10 قانون الزام اساسا تعریف شده که اراضی که در اونها محصولات زراعی، باغی، دامی، طیور، شیلاتی تولید یا پرورش داده میشه یا سابقه تولید محصولات مذکور رو داشته باشه، یعنی یک زمین ممکنه در حال حاضر کشت نشود ولی قبلا زمین زراعی بوده و در اون کشت می شده، اهم از باغ، زراعت، نهالستان، اراضی زیر کشت آبی، دیم، آیش، دامداری، پرورش طیور و آبزیان، پرورش قارچ، گلخانه ها و صنایع وابسته به کشاورزی به عنوان اراضی کشاورزی تعریف می شن. یعنی همه اینایی که عرض کردم مشمول تفسیر نوع ماده 10 قانون الزام هستن، زمین زراعی محسوب می شن و امکان صدور سند مالکیت براشون وجود داره. نکته دومی که من باید در تکمیل فرمایشات و پاسخ ایشون عرض بکنم این که اگر فروشنده ثبت نامی در اجرای قانون تعیین تکلیف برای اخذ سند مالکیت انجام داده باشه و اونطور که من متوجه شدم قرار هست که هفته آینده یا هفته بعدش در هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف مطرح بشه، اگر تنظیم مباینامه بکنن این پرونده دیگه امکان صدور سند مالکیت به نام فروشنده رو نخواهد داشت و برای خریدار هم همینطور این پرونده بسته میشه و باید درخواست مجددی از طرف خریدار برای صدور سند مالکیت در سامانه saptmes.ssaa.ir که عرض کردم حتما ثبت بشه و بعد سند مالکیت صادر بشه. بنابراین بهتر هست که ایشون اجازه بدن فروشنده سند مالکیتش رو اگر احراز تصرف بشه، احراز مالکیت بشه، عقد بکنن و بعد در دفتر اسناد رسمی به ایشون منتقل کنن.
خیلی تاکید کردن که من عجله دارم حتما این خرید رو انجام بدم.
اگر میخوان خرید رو انجام بدن اون پرونده بسته میشه و بعد باید ایشون ثبت نام مجددی انجام بدن و به نام خودشون سند مالکیت عقد بکنن.
بسیار متشکرم خانم قویدل. آقای مشایخ یه نکته رو گفتین قرار بگم یادتون بیارم.
بله، ببینید در خصوص حفظ کاربری اراضی زراعی ما قوانین رو به نسبت کشورهای دیگه درست و کامل اجرا نمی کنیم. حالا نه اینکه الزاما کشورهای دیگه الگو باشن ولی تجربه های مفیدی هست در سابقه قانونی و سابقه اصلاحات ارضی ما هم راهکارهای مفیدی پیش بینی شده بود. در خیلی از موارد برای اینکه کاربری اراضی زراعی حفظ بشه و به سمت و سوی همون هدف خودش که تولید محصولات کشاورزی از پیش بره، خیلی از دولت‌ها میان ایجاد امکانات متمرکز میکنن، یعنی در هر بخشی، در هر ناحیه‌ای، در هر قسمت بزرگی که اراضی کشاورزی زیادی داره، برخی از امکانات کشاورزی مثل ماشین‌آلات کشاورزی، تولید آب و منبع آب و سمپاشی و اینها رو دولت به صورت متمرکز با اخذ هزینه از کشاورزان انجام میده، که هزینه تمام شده محصولات کشاورزی و امکان کشاورزی در سطح کوچکتر هم امکان پذیر باشه. یعنی دولت بیاد شخم زدن رو، دولت بیاد خود دادن رو، دولت بیاد آبیاری رو به صورت متمرکز انجام بده، تا مردم هم تشویق بشن و هم امکان هزینه کردن متناسب رو برای کشاورزی داشته باشن. اینها رو اگر دولت انجام بده، اون وقت منطقی هست که مانع بشه کشاورزان زمینشون رو خرد نکنن یا نفروشن.
بله.
ولی دولت اگر این وظایفش انجام نده، اون دیگه بازی تعقیب و گریز بیفایده.
بسیار خوب، متشکرم ازتون آقای مشایخ، آقای سرخوش، آقای دکتر سرخوش، مدیر کل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور هم قرار هست به جمعمون اضافه بشن. بزنین یه گزارش بشنویم، بعد برگردیم در بخش پایانی، میزبان همه دوستان عزیز باشیم.
اراضی کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین منابع تولید غذا و امنیت غذایی کشور، نیازمند مدیریت دقیق، شفاف و پایدار هستند.
در حس کاربری اراضی حتما باید جدیت به خرج دهیم، باید تلاش کنیم بقیه ارکان کشور رو، تشکلها رو، مردم رو، رهبران محلی رو، افراد تاثیرگذار رو دعوت بکنید برای حفظ کاربری اراضیمون و برای فرهنگ سازی این. باز اینجا هم نباید تلقی بشه که ما داریم به مردم زور میگیم، نمیذاریم ساخت و ساز بکنن اینها. ببینید این اراضی محدود که اراضی مرغوبی که مورد هدف تغییر کاربری هستن در کشور در مجموع کمتر از 5 میلیون هکتار هستن و همون پایه اصلی امنیت غذایی ماست. اگه اینا از دست برن، نسل‌های آینده ما برای همیشه باید دستشون به صورت دست نیاز سمت بیگانگان باید دراز بشه. به خاطر اهمیتش انشالله کمک بکنید برای فرهنگ سازی و حفظ کاربری اراضیمون.
صحبت‌های آقای غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی رو با هم شنیدیم. یکی از چالش‌های اساسی در حوزه اراضی کشاورزی، وضعیت نامشخص مالکیت و عدم سنددار بودن بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزیه. سنددار شدن این اراضی نقش مهمی در تثبیت مالکیت، کاهش اختلافات حقوقی، جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و ایجاد بستر مناسب برای برنامه‌ریزی‌های کلان کشاورزی ایفا می‌کنه. از جمله ضرورت‌های اساسی در این زمینه تشکیل بانک جامع اراضی کشاورزیه. بانک اراضی میتونه با تجمیع اطلاعات مربوط به مالکیت، مساحت، نوع کاربری، بهره برداری و موقعیت مکانی اراضی به عنوان یک مرجع دقیق برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و سیاست‌گذاری مورد استفاده قرار بگیره. وجود چنین بانکی علاوه بر افزایش شفافیت، امکان نظارت مؤثر و برنامه‌ریزی هدفمند رو فراهم می‌کنه. پایش و کنترل تغییر کاربری اراضی کشاورزی هم از دیگر ضرورت‌های مهم به شمار میره. تغییر کاربری بی‌رویه و غیر مجاز اراضی کشاورزی به کاربری‌های مسکونی، صنعتی یا تجاری تهدیدی جدی برای تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی محسوب میشه. در این بین هم شناسایی دقیق اراضی به منظور یک پارچه سازی اهمیت ویژه‌ای داره. خرد بودن و پراکندگی اراضی کشاورزی یکی از موانع اصلی بهره‌وری و توسعه کشاورزی نوینه. در مجموع سنددار شدن اراضی کشاورزی، تشکیل بانک جامع اراضی، پایش مستمر تغییر کاربری و شناسایی اراضی برای یک پارچه سازی مجموعه ای از اقدامات مکمل هستند که میتونن نقش مؤثری در حفظ اراضی کشاورزی، افزایش بهره وری و تحقق توسعه پایدار در بخش کشاورزی داشته باشند.
ممنونم که با ما همراه هستید. شما شنونده رادیو اقتصاد هستید، مجله تحلیلی خبری 8 صبح، با موضوع مهم سنددار شدن اراضی کشاورزی با میهمانان ارجمند ما جناب آقای نصیر مشایق کارشناس حقوق ثبت و املاک، ثبت اسناد و املاک، سرکار خانم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و آقای دکتر سرخوش که به جمعمون اضافه شدن، مدیر کل محترم دفتر واگذاری و توسعه عروضی سازمان امور عروضی کشور. آقای دکتر سرخوش سلام.
سلام سرکار خانم قویدل، خدا قوت و خسته نباشید. میگم خدمت سرکار عالی و همکاران محترم.
متشکرم. آقای مشایخ و خانم قویدل هم شنونده صدای شما هستن. سوالی که از محضرتون دارم اینه که این تشکیل بانک عروضی کشاورزی توی چه مرحله ایه و چقدر به کاربرد خودش نزدیک داره میشه؟
در واقع مستحضری برابر قانون الزام به ثبت معاملات، تکالیفی رو قانون گذار برای وزارت چای کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و سایر دستگاه های مرتبط در حوزه در واقع اموال غیر منقول تعیین کرده که تکلیف ما تو تفسیر 3 ماده 10 بیشتر در واقع اونجا مشخصه که در واقع سازمان امور عروضی مکلف شده نقشه متطرفین عروضی کشاورزی رو تهیه کنه و به سازمان ثبت اسناد املاک کشور جهت صدور سند ارائه کنه. حسب اونچه که اطلاعی که دوستان سازمان ثبت ارائه دادن، تا کنون در واقع نزدیک 11 میلیون هکتار از عروضی کشاورزی در راستای همین قانون و قوانین دیگه سنددار شده که البته بخشی از این عروضی به صورت اسنادشون به صورت اسناد مشاییه که لازم هست که اینا هم به صورت مفروض بشه. از طرفی خب سازمان امور عروضی برای اینکه بتونه این تکلیف رو به درستی انجام بده و مجموعه دولت میبایست نسبت به در واقع رفت تداخلات قوانین موازی اقدام میکرد و در واقع اول تثبیت مالکیت میشد هم دولت هم اشخاص، هم در واقع بعد از حدنگاری عراضی برای صدور سند اقدام میشد که در برای بحث رفع تداخلات هم سازمان امور عروضی تقریبا 90% از عراضی کشور رو رفع تداخل کرده و بالغ بر 2 میلیون هکتار تو این فرایند رفع تداخلات که در راستای قانون رفت موانع تولید بوده منجر شده در واقع به از میزان عرضی کشاورز مستثنیات اشخاص اضافه شده و تثبیت مالکیت اشخاص شده که در این رسته و در ادامه در واقع این بحث تثبیت مالکیت بعد از در واقع تهیه نقشه های حدنگاه و تعیین متصرفین عرضی کشاورزی ایشالله با هماهنگی که به سازمان ثبت اسناد املاک وجود داره و سایر دستگاه ها سند عروضی کشاورزی هم به تجدید صادر میشه.
بله. آقای دکتر واگذاری این زمین های ملی داستانش چطوره؟ تغییر کاربری یا سنددار شدنش؟
از خانم خدمت شما در خصوص سنددار عروضی ملی دولت، خب بخشی از وظایف سازمان امور عروضی به عنوان متولی مدیریت زمین در واقع واگذاری عروضی ملی دولتیه برای طرح‌های سرمایه‌گذاری اهم از طرح‌های کشاورزی و غیر کشاورزی که از در واقع ابتدای انقلاب اسلامی و با مصوبه شورای انقلاب شروع شده و همینطور تداوم داره. تو عروضی ملی و دولتی در واقع ما تا قبل از تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی امکان انتقال اسناد این عروضی به سرمایه‌گذاران بعد از بهره‌برداری کامل از تر و پیشرفت فیزیکی 100% وجود داشته. بعد از قانون افزایش بهره‌وری با توجه به یک سری ملاحظاتی که قانون‌گذار داشت، در واقع جز یک سری طرحی که محدود میشه به شرکت‌های صنعتی، شرکت‌های کشاورزی، طرحی گردشگری، مناطق ویژه اقتصادی، بقیه طرح‌ها در واقع اجاره‌ش و قراردادهای اجاره‌شون به صورت بلند مدت و مستمر رو تداوم پیدا می‌کنه.
بله. آقای دکتر قبل از اینکه شما به جمع ما اضافه بشین، جناب آقای مشایخ کارشناس حقوق ثبت اسناد و املاک هستن، یه پیشنهاد خیلی خوب دادن، گفتن و این واقعیتی که در جامعه ما هست با تجربه شرایط اقلیمی و خوشسالی که در کشور هست، برخی از زمین‌های کشاورزی که حالا دور و برش هم ساخت و ساز شده اون آب کافی و امکان کافی برای در واقع کشاورزی رو نداره، ولی خب مشمول این قانون عدم تغییر کاربری میشه و باید همچنان زمین کشاورزی باقی بمونه. این پیشنهاد میتونه مطرح بشه برای اینکه دولت این زمین‌ها رو معاوضه کنه با زمین‌هایی که در واقع برای مالکین اون شاید کاربری بهتر و حالا امکان ساخت و ساز بهتر و گره‌گشایی بیشتر داشته باشه و تجمیع اون زمین‌ها بتونه برای دولت یک سازوکار جدید رو برای تولید در واقع کشاورزی ویژه و برنامه‌ریزی شده داشته باشه یا خیر؟
ببینید برابر قانون حفظ کاربری اراضی زرای باغ‌ها هست بر اینه که کاربری کشاورزی اراضی باید حفظ بشه و تغییر کاربری جزء موارد استثناست. از طرفی خب مستحضری فکر کنم بیشتر دوستانم اطلاع دارن این که ما آب رو جزء منابع تجدید شونده میدونیم ولی در مورد خاک این فرض وجود نداره. شاید ما کشور ما طی سالیان اخیر با شرایط و بحران آبی مواجه شده ولی خب این امکان وجود داره که با تغییر اقلیم باز انشالله که به اون وضعیت پر آبی برگرده و این منابع آبی تجدید پذیرن. ولی در مورد خاک ما این فرض رو نداریم. خاک چون بعضا تا بین 100 200 و حتی بیشتر تا 700 سال پیش بینی میکنن که در واقع خاکی ما بتونیم از خاک تنک‌های خاک بتونیم خاکی رو برای کشاورزیمون تبدیل بشه و درست بشه. برای همین ما وظیفه‌مون هست که از باب تامین امنیت غذایی و
نه تغییر کاربری قرار نیست صورت بگیره ها. دولت بله. چون اون معنی خدا نمیتونه با این زمین خرد کاری بکنه، یه تغییری مثلا زمین به صورت کشاورزی باقی بمونه، در انحصار دولت زمین دیگری ما به عوض بهش بدن.
ما به عوض در مقابل بهره ورز به جای این که اون زمین در لوتا. حالا پیشنهادی هست که ما در مورد اراضی ملی دولتی هم خب ما با یک سری محدودیت مواجهیم. این زمین معوض رو برای چه منظوری داده بشه؟ اگه باز برای همون منظور کشاورزی داده بشه باز ما محدودیت منابع آبی مواجه هستیم. پس حالا پیشنهاد باید بیشتر دقیق‌تر بر تبیین بشه.
خواهش می‌کنم این پل ارتباطی رو ایجاد کنین، چون آقای مشایخ پیشنهاد خوبی دادن، اتفاقا خانم قوی‌دل هم راجع بهش صحبت کردن. حالا امیدواریم بله، که بله. این نشست‌ها و گفتگوهایی که صورت می‌گیره نقشه راه رو منورتر و کاملتر در اختیار دوستان قرار بده. متشکرم خانم قوی‌دل. یک دقیقه فرصت داریم اگر توضیحی باقی مونده.
خواهش می‌کنم. من در پیرو همون توضیحاتی که خدمت شنوندگان محترم دادم، در حال حاضر سازمان سفین آمادگی رو داره که با توجه به مقررات قید شده در تبصره 9 ماده 10 قانون الزام، سند مالکیت اراضی زراعی رو با هر مساحتی به شرط اینکه قبل از ابلاغ این قانون به صورت مفروض شده باشه و املاک مجاورش متعلق به شخص متقاضی یا افراد تحت تکفلش نباشه و سومی که دارای بهره برداری کشاورزی باشه، سند مالکیت این زمین یا صنایع وابسته به اراضی زراعی رو با قید کاربری زراعی صادر بکنه و تقدیم مردم عزیزمون بکنه و با توجه به اینکه سند مالکیت تثبیت مالکیت میکنه برای اشخاص، مرزهای زمین رو حفظ میکنه، کاربری رو حفظ میکنه و در موقع وثیقه گذاشتن، نقل و انتقال ارزش افزوده برای زمین ایجاد میکنه، ما توصیه میکنیم به کشاورزان محترم که هرچی سریعتر نسبت به اخذ اسناد مالکیت زمین های زراعیشون اقدام کنن.
متشکرم از شما خانم قوی‌دل، باهاتون خدافظی میکنم، سپاسگزارم. جناب مشایخ توضیحات خدا نگهدارتون باشه. توضیحات پایانی شما رو بشنویم خیلی کوتاه.
خواهش میکنم. من فقط کوتاه بگم که این که دولت یک سیاست هایی رو برای تغییر کاربری ایجاد کرده و منع فروش با نصاب های مشخصی و یا منع افراز و تفکیک و به نتیجه نرسیده و همچنان اصرار بر این موضوع داره، باید گفتش که تجربه نشون میده اصرار به یک راه واحد و گرفتن نتیجه متفاوت بخردانه نیست. بعد چرا ما باید مردم رو محروم بکنیم از داشتن سند مالکیت؟ به خاطر اینکه کاربری زمین کاربری متفاوتی هست. این راه حقوقی و منطقی نیست و امیدوارم که قوانین تغییر عمده‌ای در این مورد داشته باشه.
همه اینها قابل بحث و بررسی مجدد هم هست. حالا مردم هم اگر مسائل مشکلاتی دارن بگن. ببخشید که نشد همه تلفن‌ها و پیامک‌ها رو پاسخ بدیم. آقای مشایخ از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. براتون آرزوی توفیق دارم. خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر سرخوش، متشکرم که با ما بودی. اگر نکته‌ای باقی مونده 30 ثانیه فرصت داریم.
بله، منم تشکر می‌کنم از مهمانان محترم شما و سرکار عالی. لازم این نکته رو عرض کنم که همونطور که سرکار خانم خلیلی علم فرمودن که این بحث مزایای صورتنا در حوزه کشاورزی برای تعیین تکلیف نهایی مالکیت کشاورزان محترم و بهره‌مندی از مزایای اون در واقع اسناد خیلی موضوع مهمیه که هم قانونگذار هم دولت محترم به جد پیگیره. ایشالله که کشاورزان محترم و همکاری لازم رو داشته باشن. سازمان ما هم اون همکاری لازم رو با سازمان فتح اسناد خواهد داشت که ایشالله به زودی این موضوع کاملا محقق بشه. در خدمت شما هستیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما دکتر سرخوش، به خدا میسپارمتون.
خدا
حافظ. خدا نگهدارتون.
اگر اهل برنامه اون نزنی لطفاً ساعتاتون رو به وقت 8 صبح رادیو اقتصاد تنظیم کنید. لطفاً ساعتاتون رو به وقت 8 صبح رادیو اقتصاد تنظیم کنید. 8 صبح رادیو اقتصاد.
ممنونم شنوندگان عزیز که ما رو شنیدید. امروز در مورد سنددار شدن عروضی کشاورزی صحبت کردیم. لطفاً در جهت سنددار کردن زمین های کشاورزیتون اقدام کنین، چون این اتفاق خوبیه و مجموع گفتگوها هم امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما رو بشنوید. خدا حافظ.
شانس دارم
از نزدیک ببینیم.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی ام و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
اینجا دانشگاه رادیو اقتصاده.
بیا به این دانشگاه و با گذروندن دو واحد اقتصاد یاد بگیر چطور از ریال تا رویا رو مدیریت کنی.
تو کلاس‌های این دانشگاه یاد میگیری اقتصاد فقط پول نیست، یه جور نگاه هوشمندانه به دنیاست.
بیا و یاد بگیر چطور از عددها آینده بسازی.
دانشجوهای این دانشگاه برای نمره درس نمیخونن، بلکه برای ساختن آیندهشون درس میگیرن.
بیا و بدون کنکور وارد دانشگاه رادیو اقتصاد شو و همه درس ها رو یاد بگیر با گذروندن
دو واحد اقتصاد.
به نام خدا. سلام حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه دو واحد اقتصاد. امروز از کوچک تا بزرگ همه درگیر مسائل اقتصادی و مالی هستند و اطلاعات زیادی به نسبت گذشته دارن، حتی بچه های کوچک. ما مفاهیم اقتصادی الان خودش یک کلاسه که توی خونه ها این کلاس ها برقرار میشه و در رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هم